اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یکی از مواردی که آقایان اعلام کردند که با اینکه سنت هست و مخالف نیست، بحث قرائت مقتل حسین در روز عاشورا هست، ولی چون شیعه همچه کاری میکنن ما باید این سنت را ترک کنیم. شیخ اسماعیل بروسوی کتابی داره به نام روح البیان، ایشون صراحتا نقل میکنه که میگه یکی از مستحبات روز عاشورا کارهای خیر هست، صدقه دادن هست، روزه گرفتن هست، ذکر هست، و در این روز باید انسان نه شباهتی به یزید ملعون در بعضی از افعال داشته باشد، نه به شیعه و روافض، یعنی نه روز عاشورا را روز عید قرار بدهد و نه روز عزاداری. هر کس در این روز سرمه بکشد و خوشحالی کند، این تشبه به یزید ملعون پیدا کرده. و اگر چنانچه نه روز عاشورا، منقر ایوم عاشورا و اوائل المحر اوائل المحرم مقتل الحسین رضی الله عنه، فقط تشبه بالروافض. خیلی عجیبه، میگه در روز عاشورا و اوائل محرم اگر کسی مقتل امام حسین بخواند، این شبیه به روافض پیدا می کند، مخصوصا اگر یک مسائلی باشد که مخل به تعظیم و به خاطر محزون کردن سامعین باشه. بعد جالبش اینجاست، میگه لو اراد ذکر مقتل الحسین ينبغي ان يذكر اولا مقتل سائر الصحابه لعل يشابه روافض. اگر کسی بخواد عزاداری امام حسین کنه و مقتل امام حسین رو بخواند، اول مقداری از مقتل صحابه را بخواند، عثمان را چطوری مظلومانه کشتن، نمیدانم طلحه را چطوری کشتن، زبیر را چطوری کشتن، دیگه حالا مظلومانه کشته شده، دیگه الان مرقدی داره، بارگاهی داره، الان هم طلحه هم زبیر، دیگه حالا هر کس کشته، حالا بگن آقا افتراس مروان کشته علی ای حالین. خب همونطوری که عمار را حضرت علی از خونه بیرون آورد و جلوی شمشیر معاویه و یارانش قرار داد، قاتل عمار حضرت علی بود، قاتل طلحه و زبیر ما عایشه باشه، تون اگر عایشه نبود اون را از خونه بیرون نمی آورد، کشته نمی شدن. یه قانون کلیس آقایان راه انداختن. بله، حضرت حمزم که علی فرمود که قاتل حمزم پیغمبر بوده. بله، علی حالن، اینها یک رمز رموز است که انشاءالله بعد از آمدن حضرت ولیعهد ارواح نافذه خیلی از قضایا روشن میشه. و در صحیح بخاری هم از اولین محکمه‌ای که در قیامت برپا میشود، محکمه رسیدگی به مظلومیت حضرت امیر سلام الله علیه است. این رو من از بزرگان شنیدم، از اساتید، حالا اگر دوستان مدرکی هم داشتن در شرح حال مرحوم شیخ صدوق آوردن که ایشون گفت من در ری منو دفن کنید، به قم یا نجف نبرید. گفتن چرا؟ گفت در روایت داریم کسی در قم یا در نجف دفن شود قیامت رو نمی بیند، از قبر که زنده می شود یک سر راهی بهش می شود به برکت شفاعت حضرت معصومه و جد بزرگوارش امیر المومنین. ولی من می خواهم قیامت رو ببینم تا اون محکمه مظلومیت علی را از نزدیک تماشا کنم، تمام اون سختی های قیامت به جان می خرم، ولی حاضر نیستم قضیه اون محکمه علی را نبینم. علی حالن من بارها میگم دوستان قیامت سخته، واقعا هم سخته. خب یوم تبل سرائر و جایی که رجیع به نبیین و وليسألن المرسلین، پیامبران که در اونجا به قول جایی که عقاب پر بریزد از پشه های لاغر چه خیزد. ولی تمام اون سختی ها رو انسان حاضره به جان بخره و تمام اون مصیبت ها و شکنجه ها را به جان بخره، ولی محکمه مظلومیت علی و همسر بزرگوارش صدیقه طاهره را تماشا کنه. علی حال بگذریم. بله اگر چنانچه کسی بخواد مقتل امام حسین بخواند، اول مقتل دیگر صحابه را بخواند و بعد از او خلاصه مقتل امام حسین بخواند. آقایان مراجعه کنند کتاب روح البیان، نه روح المعانی، روح البیان جلد 2 صفحه 142. یکی از اشکالات اساسی که امروز تو شبکه‌های ماهواره‌ای مطرحه و یک شبهاتی است که امروز تو ماهواره‌ها، سایت‌ها، تو کتاب‌هاشون مفصل علیه شیعه به عنوان یک حربه و سوژه مطرح می‌کنن و برای تحریک احساسات اهل سنت و جریح دار کردن عواطفشون از این قضیه استفاده می کنن. آی مردم، اصلا اساس مذهب شیعه مخالفت با اهل سنته که در کتابهای اصولیشون یه قاعده مسلمی دارند که میگن خذ بما خالف العامه. در هر موضوع فقهی آنتی که مخالف اهل سنت هست او را اخذ کنید، یعنی مخالفت اهل سنت در حقیقت شعار شیعه هست و اساس مذهب شیعه هست. در اینجا من 3 نکته رو میخوام خوب قشنگ حلاجی بشه. ندیدم کسی به این شکل به صورت مبسوط رو این قضیه کار کرده باشه. به صورت گذرا کار کردن، جناب آقای شهرستانی کار کرده، مرحوم علامه امینی گذرا رد شده، ولی این که بیاد منقح بشه قضیه و این که این خذ به ما خالف العامه، این چرا از ائمه صادر شده، روی این من ندیدم خوب سرمایه گذاری علمی خوبی شده باشه. از عزیزان تقاضا دارم این بخش از بخشه های خیلی اساسی این دوره ماست. اولا قضیه خود به ما خالف العامه عمومیت ندارد، یعنی در تمام مسائل فقهی نیست، بلکه در موارد تعارض دو حدیثه که اگر یک حدیثی از امام صادق به یک نوعی رسید و در حدیث دیگر مخالف آن رسید، خب در اینجا ما می دانیم ائمه علیهم السلام برای حفظ جان شیعه بعضی از موارد تقیه می کردن. یک سری روایات ما در حقیقت صدورش صدور تقیه ایست. در اینجا میگه آقا شما بخواهید ببینید واقعا گفتار ما کدام هست یا نه، ببینید طبق این روایت متعارضین کدام یک موافق اهل سنته. شاید در یک مدرسه 4 جاسوس حکومت بوده، ما آمدیم یک حکمی موافق اهل سنت بیان کردیم تا جان شیعه حفظ بشه، مثل قضیه علی ابن یقطین که قبلا ما گفتیم آقا امام کاظم سلام الله علیه نامه می نویسه که شما موظف هستی از این ساعت وضو مثل اهل سنت بگیری، نماز مثل اهل سنت بخوانی. علی ابن یقطینی که متعبد به کلام امام هست، او را حجت خدا می داند، سخن امام کاظم را سخن پیغمبر و سخن خدا می داند، میگه من دیدم این خلاف نظر معصومین هست، ولی چون امامم دستور داده موظفم به این عمل کنم. خب داستانشم دیگه همه می دانن که سعایت کرده بودن پیش هارون که علی ابن یقطین رابطه داره با آقا موسی ابن جعفر و شیعه هست. گفت من امتحانش میکنم. یک روزی مشغول کار بود، اینها هیچ کسم نبود، طوری کار بر سر علی ابن یقطین ریخت که بین نماز ظهر تا غروب همونجا محل کارش باشه، هیچ کسم نبود. از یک سوراخی هم نگاه میکرد که علی ابن یقطین چه کار میکنه، دید هیچ کس نیست اینجا. توی ساختمان تنها مثل سنی ها وضو گرفت، مثل سنی ها شروع کرد نماز خواندن. بعد که نمازش تمام شد و غیره احضار کرد به دفترش، گفت دیگه بعد از این سعایت هیچ سعایتگری را درباره تو من نمیپذیرم. به من اینطوری گفته بودن و من دیدم تو این ساختمان خالی و هیچ کسم نیست به این شکلی. علی ابن یقطین از پیش هارون رشید بلند شد، آمد منزل، دید غلام امام کاظم در منزل، نامه. علی ابن یقطین از این به بعد مثل ما فرض الله باید وضو بگیری. خب ببینید بعضی از موارد ائمه سلام الله علیه مجمعین برای حفظ جان افراد چکار میکنن؟ حکمی را موافق اهل سنت صادر میکنن. خب حالا اگر یک فردی این نامه اول امام کاظم به دستش برسد، آقا امام کاظم گفته که مثل سنی ها وضو بگیر، در یک روایتی هم از امام کاظم بهش میرسه که آقا مثل شیعه ها وضو بگیر، خب متعارضه. خب در اینجا امام میگه شما ببینید کدام یک از گفتار ما موافق اهل سنته، کدام مخالف اهل سنته. هر کدام مخالف اهل سنت بود او سخن ماست، موافق بود اهل سنت بداند او تقیتن صادر شده. البته این در روایاتی که ما داریم الحق و الانصاف، این در رابطه با مسئله برای شما عرض کنم مقبوله عمر ابن حنظله هست که دیگه روایت شاقیان دیگه به قدر خواندن حفظن همشون، که از حضرت سوال میکنن در رابطه با این که اگر بین دو تا شیعه اختلافی هست که اگر بره پیش یک محکمه غیر شیعی چه هست؟ فرمود بر این که اگر کسی بره به یک محکمه که حاکم اون محکمه عادل نیست، ظالم هست، در حقیقت رفته به تحاکم به سلطاغوت کرده. قرآن هم گفته که فمن یکفر به تاغوته و یومن بالله. بعد حضرت فرمود نگاه کنید، ینظران الی من کان منکم ممن روا حدیثا و نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر باشه در حلال حرام، و عرف احکامنا، و حکم ما را هم شناخته باشد، فلیرزو بهی حکمن فاینی جعلتو حاکمن فایزا حکم به حکمنا، تا الی آخره. که راوی میگه ابن رسول الله اگر چنانچه برای شما عرض کنم دو نفر عدلی بودن، دو تا قاضی عادل با هم مخالفت کردن، حرف کدام حجته؟ گفت هر کدام از این قاضی ها و از این حاکم ها نظرش مجمع اون علیه بود، خلاصه اون را بگیرید و شاذ غیر مشهور را ترک کنید. حضرت فرمود هر دو مشهور بود، وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمود ببینید کدام یک از اینها راویانش اوثق و اعدل هستند. و ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه. ببینید چقدر ظریفه، میگه اگر یک حکمی از ما به شما رسید این هم موافق کتاب بود، هم موافق سنت و هم مخالف اهل سنت بود، فیؤخذ به، این را بگیرید و ترک کنید، ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنت و وافق العامه. در اینجا ببینید چندین قید امام معصوم آورده، همین که خود به ما خالف العامه نیست، اونجایی که نظر عامه مخالف کتابه، مخالف سنته، مخالف قول امامم است، با این سه تا شرط، یک حکمی از اهل سنت هست مخالف کتابه، مخالف سنته، مخالف روایت صحیح امام معصومم هست. این در حقیقت برای شما عرض کنم روایتی است که در کافی جلد اول صفحه 67، تهذیب جلد 6 صفحه 301 آمده. پس اینی که امروز وهابی ها علیه ما علم می کنن که آقا شیعه ها بنای مذهبشون مخالفت با اهل سنت، یکی از قواعد اصولیشون این هست که اگر هرچه مخالف اهل سنت بود به او عمل کنن. پس این در حقیقت افترای به شیعه هست، افترای به ائمه علیهم السلام هست. خب این یک جواب که در اینجا امام سه تا شاخصه آورده با این سه تا شاخصه مخالفت قول اهل سنت. اما اینکه چرا ائمه همچه عبارتی رو بیان می کنن که اصلا گیریم اون دو شاخصه اولم نیست، مخالفت کتاب مخالفت سنت هم نیست. در یک جایی هست که کتاب در اونجا ساکته، سنت هم کلامی ندارد. یک قولی از اهل سنت هست، امام میگه آقا با این قول شما مخالفت کنید. چرا؟ در روایتی که وسائل جلد 27 صفحه 116 نقل میکنه، روایت خیلی عالیه، خیلی زیباست. این در حقیقت معیار خوبیه و ما برای تأیید این سخن چندین مطلب آوردیم. ابی اسحاق ارجانی هست، روایت رو میرساند به امام صادق سلام الله علیه، میگه اتدری لما امرتم بالعقص بخلاف ما تقول العامه، آیا میدانید که چرا ما به شما گفتیم در بعضی از موارد شما با اهل سنت مخالفت کنید؟ فقلت لا ادری، نه نمیدانم. فقال ان علی لم یکن یدین الله بدین الا خالفت علیه الامه الى غیره. در زمان بنی امیه هر نظری را که از امیرالمؤمنین بود امت را وادار می کردن خلاف نظر امیرالمؤمنین عمل کنن، خلاف حکم امیرالمؤمنین عمل کنن، خلاف حدیث امیرالمؤمنین حدیث بسازن. ارادتن لابطال امره، می خواستن سنت امیرالمؤمنین رو چیکار کنن؟ باطل کنن. و کانو یسالون امیرالمؤمنین عن الشیء الذی لا یعلمونه، از امیر المؤمنین چیزی سوال می کردن که نمی دانستن. از عایشه هم سوال می کنن در بعضی از مواردی مربوط به نبی گرامی، میگه از علی سوال کنید، فانه اعلم بالسنه، علی عالم تر از دیگران به سنته. میگه از علی سوال می کردن احکامی که نمی دانستن. فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. امیرالمؤمنین وقتی نسبت به یک امری فتوا میداد، می آمدن ضد فتوای علی را در میان مردم منتشر میکردن. این که امام صادق میگه ما میگیم خذ بما خالف العامه، مخالف عامه را بگیرید، یعنی در حقیقت خذو به ما وافق علی علیه السلام، آنچه که علی ابن ابی طالب گفته به اون عمل کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.